الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والسلام و وقت بخير خدمت شما گرامیان، عزیزانی که در هر کجای کره خاکی که هستید، از این برنامه بسیار خوب که پیام‌های زیارت عاشورا استفاده می‌کنید، سلام گرم و صمیمانه ما رو بپذیرید. بسیار متشکریم از اینکه اوقات شریف خودتون رو در اختیار این برنامه قرار میدید. امیدواریم که همچنان تا آخر برنامه‌ها با ما همراه باشید. در جلسات گذشته یکی راجع به سند زیارت عاشورا و مکانت بلند و والای این زیارت عرائضی تقدیم شد، و در جلسه دیگر اولین پیام از پیام‌های زیارت عاشورا رو حسب ترتیب ما، البته و الا پیام‌ها ترتیبش به گونه دیگری است در زیارت عاشورا. در قسمت قبل ما اولین پیام رو پیام امام عصر و خونخواهی اون حضرت تقدیم داشتیم، یعنی درباره حضرت ولی عصر سلام الله علیه در زیارت عاشورا. و در اون جلسه خدمت عزیزان عرائضی تقدیم شد مبنی بر این که 5 لقب در این زیارت برای حضرت حجت سلام الله علیه آمده است. خدمت شما گرامیان وعده کردیم ما از اول در هر جلسه حدیثی رو درباره فضیلت عزاداری و گریه بر مصائب حضرت سید الشهدا سلام الله علیه تقدیم کنیم و بعد از او پیام رو آغاز کنیم، و آخر پیام هم کتابی از کتابهایی که درباره مقتل و عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه هست مطرح کنیم. حدیثی که امروز در این برنامه در نظر است تقدیم کنیم، فرمایش حضرت سامن الحجج امام هشتم سلام الله علیه است. امام هشتم سلام الله علیه یک بیان نیمه مفصلی دارند در روز اول ماه محرمی با یکی از اصحابشون که ریان ابن شبیب باشد. در این حدیث ابن شبیب مطالب بسیار بلند و والایی رو درباره عزاداری حضرتش بیان فرمودند، که این فرازی که خدمت عزیزان تقدیم می‌کنیم یکی از فرازهای همون حدیث ابن شبیب است. حضرت فرمودی ابن شبیب ان صدر که ان تکون معنا فی الدرجات الاولى من الجنان فحزن لحزننا و فرح لفرحنا. ای پسر شبیب، اگر تو را خوشحال میکنه این که در درجه های بالای بهشتی با ما همجوار و همراه باشی، این چند کار را انجام بده. یکی اینی که فحزن لحزننا، در حزن و اندوه ما محزون باش، و فرح لفرحنا، در شادمانی ما هم مسرور و خوشحال باش، و علیک به ولایتنا، و بر تو باد به ولایت ما خاندان دوستی ما و به سرپرستی گرفتن ما. فلو ان رجلن احب حجرن لحشره الله معه. اگر انسان به یک سنگ جمادی که حسب ظاهر چیزی نیست، حسی نداره، از نظر احساسی نداره، آثار حیات در او دیده نمیشه، به یک سنگ جمادی اگر انسان دل بست و دلش به سوی او رفت، خداوند قیامت با همون سنگ او رو محشور خواهد کرد. یعنی انسان دلش پی هر چی که بره با او همراه خواهد بود. و از این فرمایش ما استفاده می کنیم. دوستان و شیعیان یکی از وظایف مهمشون این است که در ایامی که ایام حزن و اندوه آل عصمت و خانواده پیامبر صلی الله علیه و علیهم اجمعین هست، موظفند که حالت عذاب خود بگیرن، با بقیه روزهاشون یکسان نباشه آن روز، با پوشیدن لباس سیاهی، با گرفتن حالت عزا، شرکتشون در مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السلام، خلاصه اظهار جزع و فزع و اظهار مصیبت و اشک و آه و ناله داشته باشن. این حدیثی که وعده کرده بودیم. و اما پیام امروز ببینیم از پیام‌های زیارت عاشورا چیست و چه پیامی رو برای شما عزیزان امروز داریم. پیام امروز ما پیام ریشه‌یابی انحرافات در زیارت عاشورا است. زیارت عاشورا به ما می آموزد این درس رو که ای شیعه، ای دوست اهل بیت، ای هوادار سید الشهدا علیه السلام که زیارت عاشورا رو داری می خوانی، بدان یکی از درسها و آموزه‌های زیارت عاشورا مسئله ریشه‌یابی انحرافات در دین اسلام هست و در این امت. یه زیارت عاشورا خون باید بدونه انحراف امت از کجا آغاز شد، این انحراف به دست که آتشش روشن شد و به قول معروف استارتش زده شد. شخصی که زیارت عاشورا میخونه باید این رو بداند. من دو تا نکته رو کلن خدمت شما عزیزان عرض کنم. یک نکته این است که اهل بیت انتظار دارند که دوستانشون، شیعیانشون از جریانهای مظلومیت اینها بیخبر نمونن. دوست و شیعشون بداند در سیر تاریخ چه گذشت به اهل بیت علیهم السلام، در روزگار بنی امیه، در روزگار بنی عباس، در روزگار خلفایی که از سقیفه برخواسته بودند نه به توصیه پیامبر، در دوران بنیانگذاران سقیفه چه گذشت به اهل بیت. اینا انتظار دارن شیعه بی خبر نماند، بداند. لذا در عقاب الاعمال شیخ صدوق قدس سره ما یه عبارت تکان دهنده ای رو ملاحظه می کنیم که بعد از کتاب ثواب الاعمال عقاب الاعمال ایشان است. از امام صادق سلام الله علیه این بیان رو نقل می کند، البته قریبه به این مضمون. من الان مدعی نیستم که کلمه کلمه حدیث رو عین فرموده امام عرض کرده باشم، ولی بسیار نزدیک به فرمایش حضرت که فرمودن من لم یعلم سوء ما اتی الینا من اعدائنا و ذهاب حقنا و ما نکبنا منهم فهو شریک لمن ظلمنا. قریب به این مضمون، یعنی کسی که نداند چه ظلمی درباره ما روا داشته شد و سختی ها و ظلم هایی که از دشمنان دیدیم نداند، حقهایی که از ما اینها ربودن و بردن شخص آگاهی نداشته باشد و نداند، این شخص به نوعی شریک در ظلم ظالمین ماست. خیلی تکان دهنده است. هشدار امام صادق مصدق است. یعنی انتظار دارن هر دوستی، هر شیعه‌ای، ولو خیلی ساده، ولو خیلی محدود، لااقل بداند تاریخچه اهل بیت چه بود، که اگر شخصی معاند و مغرض آمد یک شبهه ایجاد کرد، فوری موضع خودش رها نکنه، متزلزل نشه، تکون نخوره. نه، بداند دشمنان چه موضعی داشتن، اهل بیت چه موضعی داشتن، اهل بیت کی بودن و آنها کی بودن. در این حد باید دوست اهل بیت و شیعه آگاهی داشته باشد. این یک نکته. نکته دومی که به عنوان زیربنایی این پیام، پیام ریشه‌یابی انحرافات در زیارت عاشورا عرض می‌کنیم، این است که از دیدگاه عقل و از دیدگاه شرع و از دیدگاه عرف همه اینها این حقیقت رو قبول دارن که کسی که بنیانگذار کار خوبی باشه در جامعه، یک کار شیوه خوبی رو، یک سنت و روش نیکوی رو در جامعه بنیانگذاری کنه، مثلا فرض بفرمایید حالا در یک منطقه یک مؤسسه خیریه‌ای برای کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست تأسیس کنه. و این مؤسسه خب قرن‌ها شروع به کار کنه و قرن‌ها مشغول کار باشه. هر چی که در اونجا کار خیر انجام میشه، سهمی هم به اون بنیانگذار داده میشه از خیر و ثواب و دعای خیر. و به عکس، اگر کسی بنیانگذار روش بدی در جامعه باشه، یک سنت بدی و روش ناشایستی رو در میان اهل یک منطقه ایجاد کنه، بیاد مثلا گناهی رو شایع کنه، یک معصیتی، یک فساد اخلاقی رو جا بندازه در یک منطقه و مردم مبتلا بشن به اون بلا و سالها بیاد به این گناه عمل بشه، جوانان آلوده بشن، خب اون شخص سهمی از گناه و عقوبت و کیفر این اعمال به او خواهد رسید. هم عقل میگه حقشه، هم عرف، هم شرع مقدس. این حدیث شریف رو به خاطر داشته باشیم. فرمودن من سن سنتن حسنه، کسی که روش نیکویی رو بنیان گذاری کند، فلهو اجر من عمل بها الى یوم القیامه، برای اوس اجر تمام کسانی که تا قیام قیامت عمل میکنند به اون سنت نیکو و روش خوب. و من سن سنتن سیئه، اما اگر کسی روش بدی رو بنیان گذاشت در جامعه، فعلیه وزر من عمل بها الى یوم القیامه، وزر و وبال و گناه و عقوبت و کیفر عمل کنندگان به این گناه تا قیام قیامت بر او خواهد بود. چرا؟ چون بنیان گذاشته، شالوده رو او چیده. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. یه اصطلاحی دارن آیین راننده ها، میگن اون کسی که سرنشین و مشتری برای یه ماشینی خب پیدا میکنه و معرفی میکنه به راننده، اون حق کمیسیون میگیره. اینجا هم اینجور حق کمیسیون داده میشه اصطلاحاً به که به اون کسی که بنیان گذاشته، یا خوب رو یا بد رو سهیم هست. با توجه به این اصل، اصل اصیل و قویم که هم عقل او رو تأیید میکنه، هم شرع و هم عرف. حالا عرض میکنیم در زیارت عاشورا، اگر دقت کرده باشید که گاهی دقت نمیشه متاسفانه، در چند جای زیارت عاشورا سخن از کسانی به میان میاد که آنان تأسیس کردند ظلم را، تأسیس کردند نابرابری ها را، پیریزی کردند تعدی و تجاوز را نسبت به خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. عبارت رو با هم مرور میکنیم. همون اوائل زیارت عاشورا داره، فلعن الله امتن، پس خدای لعنت کند، و مفهوم لعن را انشاءالله در یک پیام دیگری خواهیم گفت که مفهومش دوری از رحمت خداست، ترد و ابعاد و دور کردن از رحمت خداست. فلعن الله امتن، خدا را دور کند از رحمت خودش، لعن فرماید اون امتی را، اون دار و دسته و گروهی را که اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت، که بنیان و شالوده و اساس ظلم جور بر شما اهل بیت رو چیدن و بنا کردن. حالا فرق بین ظلم و جور چیست در جای خودش باید انشاءالله بیان کنیم، که به اختصار ظلم این است که کسی بر کسی ظلم کند از گرفتن حق او و تجاوز بر او به هر معنا باشه. اما جور به معنای ظلم در قضاوت هست، ظلم در حکم، که کسی در حکم دادن و قضاوت کردن دچار ظلم بشه، یک جانب نگری و یا تحت تأثیر تطمیع ها قرار بگیره یا تخویف ها و ارهاب ها و بیاد حکم به غیر شرع بده، این میشه جور. جور یعنی ظلم در حکم و قضاوت. خداوند آنانی که هم ظلم بر اهل بیت کردن و هم حکم نامشروع راجع به اهل بیت قضاوت نابجا کردن لعنت کند. خب این یک جا از زیارت عاشورا. جای دیگه همون اواسط زیارت اگر دقت کرده باشید در اونجا میخونیم و بالبراءت ممن اسس اساس الظلم والجور علیکم. ببینید لااقل در دو جای این زیارت تصریحا و بقیه جاها تلویحا و به اشاره آمده است که کسانی که بر آل عصمت سلام الله علیهم اجمعین ظلم کردن، پیریزی ظلم کردن، اصطلاح بعضی از دعاها حمل الناس علی اکتاف آل محمد علیهم السلام، مردم رو، ظالمین رو بر دوش اهل بیت سوار کردن، یعنی غلبه دادن، چیره کردن، مسلط کردن، طلب لعنت برای اونها میکنیم. فرقا طریق الغدر علیهم، راه باز کن مکر و حیره و پیمان شکنی بر اهل بیت بودن. طرقا یعنی باز کردن راه ظلم و تعدی بر اهل بیت رو. خب این یک کلیست، باید بیاییم تطبیق بدیم بر مصداق خارجی او. آیا اینها کیا بودن؟ چه کسانی اومدن تأسیس ظلم کردن و از کی کردن؟ با توجه به این که وقت ما بسیار محدوده، ناچاری مطالب رو خیلی سریع و گذرا و به اختصار عرض کنیم. تاریخ گواه و شاهد است که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که از مکه معظمه حجۃ الوداع، اون حجی که خداحافظی با کعبه کردن، برمیگشتن به سوی مدینه، یک تیمی که ترور پیامبر رو به عهده داشتند که همین تیم کسانی بودند که نشستن عهدنامه ای رو نوشتند و هم قسم شدند که بعد از پیامبر نخواهند گذاشت که خلافت به دست علی ابن ابی طالب بیفتد سلام الله علیه و جانشینی پیامبر رو به عهده بگیرد. قسم خوردن، هم قسم شدند. دو بار این عهدنامه رو نوشتن. این عهدنامه در اصطلاح اهل بیت و پیروان آنها صحیفه، یعنی کتابچه، صحیفه ملعونه نام دارد، یعنی اون نوشته ملعونه و دور از رحمت خدا. دو بار هم نوشته شد، هم پیمان شدن، هم قسم شدن، و همینان در راه از مکه به مدینه در دامنه کوهی نقشه ترور پیامبر رو ریختن و توطئه کردن، هرچند نافرجام موند. جبرئیل امین به امر حق خبر آورد یا رسول الله نقشه اینها این هست و کسان هم اینان هستند. نام منافقین رو یکی یک برای پیامبر توضیح داد و شرح داد. اینها ظرفهایی رو، کوزه هایی رو داخلش ریگ ریخته بودند و از بالا اونها رو رها کردند و بنا کردند داد و فریاد و صداهای وحشتناکی که شطور پیامبر بترسد و در تاریکی شب رم کنه و از بالای بلندی و گردن حضرتش را داخل دره سقوط بده. این کارها رو انجام دادن، ولی کن حضرت پیشاپیش خبر دادن و جناب عمار یاسر محکم زمام ناقه پیامبر رو گرفت، افسار رو، و داشت که حرکت نکنه. این وقت حذیفه یمان، حذیفه ابن الیمان که از اصحاب برجسته رسول بود صلی الله علیه و آله، میگه پیامبر نام منافقین رو یکی یک به من معرفی کردن که اینها نقشه قتل حضرت رو داشتن. اینها عبارت بودن از ابو سفیان پدر معاویه، خود معاویه، ابو عبیده جراح، ابو موسای اشعری، ابی بکر، عمر، عثمان، سالم و ابو موسای اشعری هم که عرض کردیم و عده ای از این قبیل. به جوری که حذیفه نام منافقین رو چون میدانست، فهمیده بودن که پیامبر به ایشون گفته، اینها خیلی از حذیفه حراس داشتن، میترسیدن، و لذا هر کسی که از دنیا میرفت و حذیفه بر او نماز نمیخوان، میفهمیدن این از منافقینی بوده که طرح ترور پیامبر در دست او بوده. خدمت شما عرض کنم که این نقشه هایی بود که پیشا پیش برای افتراق امت و شقاق بین مردم ریخته شد. امام صادق سلام الله علیه می فرماید که اذا کتب الکتاب قتل الحسین علیه السلام. قتل و شهادت ابی عبدالله علیه السلام نه تنها مستند به سقیفه است، بلکه قبل از سقیفه. اذا کتب الکتاب، اون زمان که اون نوشته میشوم و صحیفه ملعون نگاشته شد، نشستن هم قسم شدن، اون زمان امام حسین کشته شدن. یعنی طرح قتل حضرت اونجا ریخته شد. حالا البته سقیفه هم سهم مهمی رو داشت. مرحوم آیت الله اصفهانی در اشعاری که سراییدن، یک شعرش این است، میفرماین سهم عطا من جانب سقیفه، یک تیری از جانب سقیفه و متن سقیفه بنی ساعده بلند شد، حرکت کرد و قوسها علی ید الخلیفه، کمان او به دست خلیفه بناحق بود و این تیر پرتاب شد. این تیر که پرتاب شد، آمد و آمد روز عاشورا نشست بر گلو و حنجر طفل شیرخوار. سهم عطا من جانب سقیفه و قوسها علی ید الخلیفه و ما رماه اذ رماه هرمله لکنه رماه من مهدله. اون زمانی که هرمله اون تیر رو زد، تیر سه شعبه مسموم تیز، در حقیقت زننده اصلی او نبود، زننده اصلی خلفاء جوری بودند که سقیفه رو به پا داشتند. یا شاعر عرب زبان دیگری می سراید، چه زیبا میگوید، الیوم جردت سقیفت و سیفها فغدا بهی رأس الحسین قطیعا. امروز، یعنی روزی که سقیفه تشکیل شد، شمشیر خود رو برهنه کرد، از نیام و غلاف برآورد و با همین شمشیر فردا روز که عاشورا شد، سر مبارک ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه از بدن جدا شد. اینا پیامدهای سقیفه بود، یعنی در حقیقت بنیانگذار مفاسد اونها بودن، نگذاشتن راه خودش رو امامت و خلافت پیدا کنند. لذا حضرت صدیقه طاهره علیه السلام از دل سوخته در اون خطبه و سخنرانی خود چنین فرمودند. فرمودند لو ترک الحق علی اهله، اگر حق را بر اهل خودش واگذار کرده بودند و برای اونها این موقعیت رو گذاشته بودند و تبع او اطرت نبیه و پیروی از اهل بیت معصوم پیامبر کرده بودند، مختلف فی الله اثنان، زیر این آسمان دو نفر رو پیدا نمی کردید که درباره خداشناسی با هم اختلاف کنند. همه خداشناس، همه موحد، همه یک دست. یعنی با این معنا بیبی میخوان بفرماین حضرت صدیق علیه السلام که این روندی که اونها پس از رفتن پیامبر از دنیا ترتیب دادن، سقیفه و آوردن عده‌ای را به جای امیر مؤمنان، ظلم به تمام ادیان کردن، ظلم به تمام اقلیت‌های مذهبی کردن. یعنی امروزه ما میخوایم بگیم ظلم بر آتش پرست ها شده، ظلم بر سابعین و سبین و ستاره شناس ها، ستاره پرست ها شده، ظلم بر هندوها و بت پرست ها شده، ظلم بر کمونیست ها و ماده پرست ها شده، تمام گاو پرست ها شده، چون اینها خط خود رو گم کردن. اگر به امیر مؤمنان داده شده بود با بیان شیوا، برهان عقلی و فطری و براهین بسیار شیوا و دلنشین، همه ادیان و اقلیت‌های مذهبی رو به شاهراه حق و حقیقت رهنمون می‌شدند و کار به این جهان نمی‌رسید که هم اکنون داریم می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم. اون چی که در طول تاریخ از مفاسد اعتقادی، اخلاقی، مالی، جنسی و غیر او و غیر او می‌بینیم، اینها همه پس زلزله‌های سقیفه است. اینها موج‌های اوست که همینطور داره پیش میره. کمیت شاعر این حدیث رو در سفینة البحار محدث قمی میبینید، لغت کمته. کمیت شاعر میگه محضر امام صادق علیه السلام بودم، گفتم آقا وقتی که دیدم مجلس خلوت شد سؤالی خصوصی کردم، گفتم یبن رسول الله نظر شما نسبت به اون دو نفر چیست؟ اون دو نفری که در رأس سقیفه بودن مراد پیداست کیست؟ اولی و دومی که اینها تشکیل سقیفه دادند و یکی دیگری رو نصب کرد. میگه ابتدا پسر پیغمبر پاسخی به من ندادند، که با این سؤال بسیار غم و غصه به دلشان آمد. ابتدا فأخذ الوساد، پشتی که به او تکیه میدادن گرفتن، فکسرها فی صدره، گذاشتن تو سینه‌شون و فشار دادن، مثل کسی که یک باره کوه کوه غم و غصه به سینه مبارکش فرو ریخت. بعد از لحظاتی سر مبارک بلند کردن، به قید قسم فرمود والله یا کمیت، به خدا قسم ای کمیت، مهری قد محجمتون بندم، به قدر حجم خون حجامتی، چند سی سی خیلی مختصر، خون روی زمین نمی ریزد و ما اخذ مالون من غیر حله، مالی رو به ناحق از کسی به زور قصب و مصادره نمی کنن، و ما قل به حجرون من موضعه، سنگی از جای خودش تغییر پیدا نمی کند، جا به جا نمی شود، اشاره به بی‌عدالتی ها در طول تاریخ، ولا غصب فرج و حرام، عورتی از ناموسی به حرام تصرف نمی شود، الا کان فی اعناقهما الى یوم القیامه، مگر برگردن اون دو نفر هست که مؤسس این اساس ظلم بودن تا روز قیامت، تا آخر حدیث. خب عرائض ما به پایان رسید. پس پیامی از زیارت عاشورا ما داریم درباره ریشه‌یابی انحراف، ریشه‌یابی اختلاف. ریشه‌یابی که میشه روی مصادر و منابع مهم و دست اول و صحیح و معتبر به اینجا میرسیم که همه اینها از قصب حق مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه و دیگری را به مسند نشاندن شروع و آغاز شد و تمام کسانی که این جنایت هولناک را مرتکب شدند سهیم در این گناهان هستند و عاشورای ابی عبدالله علیه السلام هم معلول همان جنایت بود. قول دادیم آخر برنامه‌مون کتابی رو درباره مقتل خدمت شما بینندگان عزیز معرفی کنیم. یکی از این کتاب‌هایی که درباره مقتل و سرگذشت شهادت سید مظلومان ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه است، کتاب جلاء العیون علامه مجلسی است قدس سره. ما در دو برنامه گذشتمون یکی لحوف سید ابن طاووس رو اشاره کردیم و یکی نفس المحموم محدث قمی اعلی الله مقامه را. در این برنامه هم کتاب جلاء العیون علامه مجلسی را که به فارسی نگاشته شده و بخش سرگذشت ابی عبدالله علیه السلامش جدا مفصل هست، مفصل تر از هر بخش دیگری، و در این بخش ایشون مقتل و سرگذشت شهادت ابی عبدالله علیه السلام و اصحاب رو آوردن. و الحق و الانصاف نثر روانی دارد، درست نسبت به زمان ما ممکنه نثرش برای بعضیا یه مقداری سنگین باشه، ولی نخیر، اگر بخوانید انس با این قلم پیدا کنید، قلم علامه روانشاد مجلسی قدس سره رو قلم روانی است، یعنی جز نثر نویسانه روان نویس عصر خودشون حضرت بودند، جناب علامه مجلسی بودند، که از کتابهایی که بعد از ایشون نوشته شده و بسیار نثر سنگینی داره پیداست این استفاده میشه که نثر ایشان بسیار روانه. درود میفرستیم به روح علامه مجلسی و همه علماء ابرار و ربانی که در طول تاریخ این وظیفه و مأموریت و مسئولیت رو بر عهده داشتند و خوب هم وظیفه رو انجام دادن و درباره ابی عبدالله علیه السلام کتاب‌های گوناگونی تألیف کردند. این کتاب به عربی هم به قلم مرحوم سید عبدالله شبر اعلی الله مقامه ترجمه به عربی شده است. خداوند انشاءالله توفیق به شمای بینندگان عزیز و من گوینده بیش از پیش عنایت بفرماید. خداوند انشاءالله ما را مشمول شفاعت رحمت واسعه حق حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار دهد. شما گرامیان رو به خدای مهربان میسپارم. موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.